ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یک مهندس ایرانی آمریکایی به تحمل 97 ماه زندان و 50,000 دلار جریمه محکوم شد. وزیر خارجه روسیه خواستار نقش آفرینی ایران و مصر در حل بحران سوریه شد. و روسیه میگوید حکومت سوریه آماده ی مذاکره با گروه های مخالف است. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. مظفر خزائی، مهندس ایرانی آمریکایی، روز جمعه به دلیل آنچه تلاش برای ارسال اسناد و مدارک به سرقت رفته برای تولید هواپیماهای جنگی پیشرفته خوانده شده، به 97 ماه زندان و پرداخت 50,000 دلار جریمه محکوم شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دادستان در درخواست خود حکم 10 سال زندان کرده بود، اما در نهایت حکم صادره کمتر از آن شد. مظفر خزائی 59 ساله که از او به عنوان پیمانکار سابق وزارت دفاع آمریکا نام برده شده، اتهام خود را مبنی بر نقض قوانین کنترل صادرات تسلیحات آمریکا پذیرفته است. در همین باره در ادامه همین مجله خبری گزارش بیشتری را تقدیمتون خواهیم کرد. وزیر خارجه روسیه که در وین با همتایان خود از عربستان سعودی، آمریکا و ترکیه در زمینه بحران سوریه دیدار کرده، بنابر گزارش‌ها گفته است که ایران و مصر می‌توانند در زمینه حل این بحران نقش ایفا کنند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، سرگئی لاوروف گفته است که شرکت کنندگان در این نشست توافق کردند که از روند مذاکرات پیرامون بحران سوریه حمایت کنند. آقای لاوروف همچنین به همتایان خود پیشنهاد داد که مکانیزمی در اردن تعبیه شود که وظیفه هماهنگی بین نیروهای نظامی که در آسمان سوریه حضور دارند را بر عهده داشته باشد. سرگئی لاوروف این نشست را مفید توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز دیدار روز جمعه در وین را سازنده و مفید ارزیابی کرده است. آقای کری افزوده است که در این دیدار طرفین درباره برخی ایده ها صحبت کردند که می تواند در نهایت وضعیت را در سوریه تغییر دهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته است بشار اسد رئیس جمهوری سوریه آماده است با گروه‌های مخالف که متعهد به گفتگو بوده و با گروه حکومت اسلامی مبارزه می‌کنند وارد مذاکره شود. ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه در نشستی در شهر سوچی در روسیه با اشاره به دیدار اخیرش با بشار اسد گفت که با رهبر سوریه درباره نیاز به دستیابی به راه حل سیاسی برای برون رفع از بحران سوریه رایزنی کرده است. درگیری‌ها در سوریه که از حدود 5 سال پیش آغاز شده تا کنون نزدیک به 250,000 کشته و 4 میلیون آواره بر جای گذاشته است. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل متحد میگوید شورای امنیت جزئیات فنی مربوط به آزمایش موشک بالستیک اماد را بررسی خواهد کرد. آمریکا و 3 متحد اروپاییش خواستار اقدام کمیته مسئول بررسی تحریم‌های ایران در مورد آزمایش موشکی اخیر تهران شدند که به گفته آنها قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای دارد. ایران روز 19 مهر ماه از آزمایش موفقیت آمیز یک موشک نسل جدید زمین به زمین به نام اماد خبر داد که در زمره موشک‌های دوربرد این کشور است. حسین دهخان وزیر دفاع ایران گفته است که آنچه در برجام مورد توافق قرار گرفته فقط موضوع هسته‌ای است و در موضوع تقویت بنیه دفاعی خود نیازی دیده نمی‌شود از کسی اجازه گرفته شود. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم الهه روانشاد.
سخنان حسین دهقان وزیر دفاع ایران مبنی بر آنکه آنچه در برجام توافق شده تنها در مسئله هسته‌ای است و نیازی نمی‌بینیم که در موضوع تقویت بنیه دفاعی خود از کسی اجازه بگیریم، پاسخی است به آمریکا و متحدان اروپاییش بریتانیا، فرانسه و آلمان که پس از آزمایش موشک دوربرد اماد در ایران که روز 19 مهر ماه انجام شد، اکنون خواستار اقدام کمیته بررسی تحریم‌های ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد آزمایش این موشک بالستیک شدند. این چهار کشور بر این باورند که آزمایش موشک اماد در تضاد با قطعنامه 1929 است که در سال 2010 میلادی به تصویب رسید. این قطعنامه تهران را از انجام آزمایش موشک‌های بالستیک که قابلیت حمله کلاهک‌های هسته‌ای را دارند منع می‌کند و به گفته آنها اماد دارای این قابلیت است. این چهار کشور به همراه روسیه و چین گروه 5+1 را تشکیل می‌دهند که در تیر ماه امسال پس از سال‌ها مذاکره با ایران به چارچوبی برای حل و فصل مسئله هسته‌ای ایران رسیدند. توافقی که به موضوع تحریم‌های موشکی و ممنوعیت‌های تسلیحاتی ایران و قطعنامه حامی آن، یعنی قطعنامه 2231 گره خورده و راه چندین سال محدودیت موشکی و تسلیحاتی ایران را فراهم می‌سازد. تهران این نکته را که آزمایش موشک جدید در تضاد با قطعنامه سازمان ملل متحد است، رد می‌کند و همزمان تأکید می‌کند که قصد ساخت جنگ‌افزار هسته‌ای را ندارد. رادیو فردا در این باره دیدگاه حسین آریان، کارشناس نظامی مقیم بریتانیا را جویا شده است.
ایران کلاهک هسته‌ای نداره و تولید نکرده و با توجه به برجام و بازرسی‌های که در آینده انجام خواهد شد و حالا هم ادامه داره، کلاهک هسته‌ای نمیتونه بسازه. نکته دیگر این که توان موشکی ایران و پیشرفت‌هایی را که در این زمینه داشته، مهمترین عامل بازدارندگی ایران در نبودن یک نیروی هوایی مقتدر. بنابراین ایران رو محروم کردن از هر گونه آزمایش‌های موشکی، یعنی توان دفاعی ایران رو زیر سوال بردن. به همین جهتی که مقام‌های ایران گفتن که کاری رو که ایران انجام میده خلاف قطعنامه 1929 و خلاف قطعنامه 2231 هم نیست و ایران توان بازدارندگی خودش رو تحت هیچ گونه شرایطی معامله نخواهد کرد. حالا اگر ما بخوایم این نوع برداشت‌ها رو که آمریکا داره این تصریح بدیم، ایران از انجام هر نوع آزمایش‌های موشکی باید محروم بشه و حتی از فرستادن هر نوع ماهواره به فضا، برای اینکه راکت ماهواره بر راکتی است که تکنولوژی از موشک بالستیکه و میتونن ایران رو محروم بکنن. این برای ایران قابل قبول نیست و واقعا نقض قطعنامه به اون معنا نیست.
یکی از پیچیده‌ترین نکات بر سر دستیابی به یک نتیجه مطلوب در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مرتبط با تسلیحات و موشک‌های بالستیک بود. هرچند ایران مورد حمایت روسیه و چین بود، اما در نهایت بر اساس سند توافق، ممنوعیت‌های تسلیحاتی تا سقف 5 سال و محدودیت‌های موشکی تا سقف 8 سال باقی ماندند. آمریکا و متحدان اروپاییش میگویند که این آزمایش تحریم‌های سازمان ملل متحد را نقض کرده و از کمیته تحریم‌های ایران خواستند که در این باره اقدام کند. ویتالی چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل متحد، در این باره گفته است که این موضوع باید با احتیاط و با در نظر گرفتن جزئیات فنی و شرایط سیاسی ارزیابی شود. روسیه و آمریکا در پاره‌ای از مسائل از جمله اوکراین و روسیه و ایران با آمریکا بر سر مسئله از جمله سوریه اتفاق نظر ندارند و این مسئله از این سه کشور مثلثی ساخته با تضادهای بسیار در مسائل مختلف. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان:
خب در جریان پرونده اتمی ما دیدیم که روسیه و آمریکا تقریبا مواضع مشابهی رو دنبال کردن. آمریکایی‌ها مجموعا راضی بودن از رفتاری که روسیه در کل این سالها داشت در پرونده هسته‌ای و نهایتا هم با توافق همراهی همدیگه بودیم، 5+1 در یک چارچوب مستقیما متوازن حرکت کردن و به این نتیجه رسیدن. با همه این احوال الان روسیه این بیمو داره که با توجه به گشوده شدن برخی روزنه‌ها در مناسبات ایران و غرب، ایران اون نیازه قبلیش به روسیه رو بتونه از طریق غرب تامین بکنه و اون مناسبات سابق دیگه با روسیه لازم نباشه که ادامه پیدا بکنه. به همین خاطر خب روسا نگرانن که ایران چه خواهد کرد با توجه به صحبتایی که آقای خامنه‌ای هم میکنه که هیچ گفتگویی دیگه با آمریکا نباید بشه، حتی کالای مصرفی هم نباید از این کشور وارد بشه. در این نامه که اخیراً با آقای روحانی نوشته، مایه امیدیه برای روسیه که همچنان بتونه هم در زمینه تسلیحاتی، مسائل اتمی و حتی برخی روابط بازتر، به خصوص که روسیه الان هنوز هم زیر تحریم مسائل مربوط به اوکراین، یه مقدار در زمینه‌های اقتصادی بیشتری با هم همکاری بکنن، در آسیای میانه، در مسائل مربوط به دریای خزر، بیش از پیش و امنیت منطقه، یعنی اینکه اصولا ایران در مدار غرب یا نزدیکی با غرب قرار نگیره، اینها همه برای روسیه مهمه و ما میتونیم در ماها و شاید سالهای آینده شاهد برخی چالش‌ها، برخی کشمکش‌ها و کشاکش‌های پنهان و آشکار سر اینکه ایران به کدام طرف به چرخه در رابطه کرملین و واشنگتن باشیم.
وزیر دفاع ایران موشک عماد را موشکی توصیف کرده است که قادر است اهداف خود را با دقت بالا مورد اصابت قرار داده و به طور کامل منهدم کند.
با فرارسیدن پاییز، فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 10 صبح تا 9 و نیم شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از ساعت 3 و نیم بعد از ظهر تا 6 و نیم عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
و از ساعت 7 عصر تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
اما در آمریکا، همونطور که در آغاز خبرها داشتیم، یک مهندس ایرانی تبار به جرم آنچه که ارسال مدارک حساس نظامی به تهران توصیف شده، به تحمل 97 ماه زندان و 50,000 دلار جریمه محکوم شده است. نام این مهندس ایرانی آمریکایی مظفر خزایی است و گفته شده به دلیل آنچه که تلاش برای ارسال اسناد و مدارک تولید هواپیمای جنگی پیشرفته خوانده شده به این جرایم محکوم شده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم هومن عسگری.
یک مهندس آمریکایی ایرانی تبار به نام مظفر خزایی به جرم ارسال آنچه مدارک حساس نظامی توصیف شده در آستانه دریافت حکم زندان 10 ساله قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دادستان‌های آمریکایی در شهر هاتفورد ایالت کنتیکت میگویند آقای خزایی مدارک نظامی ایالات متحده آمریکا را در قالب بخشی از درخواست تدریس در دانشگاه‌های ایران به تهران فرستاده است. آقای خزایی پیشتر در استخدام پیمانکاران وزارت دفاع واشنگتن بوده و بنابر این گزارش در ماه فوریه، یعنی حدود 8 ماه پیش، به جرم خود اعتراف کرده است. بنابر قوانین ایالات متحده، اقدام این مهندس آمریکایی ایرانی نقض قانون صادرات اقلام نظامی بوده است. بنابر آنچه مقام‌های آمریکایی اعلام کردند، آقای خزایی به دفعات تلاش کرده که جزئیات مربوط به برنامه مشترک تولید جنگنده F-35 را به کشور زادگاه خود ارسال کند. آنطور که در سایت رسمی برنامه مشترک صاعقه 2 F-35 آمده، این برنامه طرحی است که بر مبنای آن مدل‌های پیشین هواپیماهای نیروهای هوایی چندین کشور از جمله ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و متحدان آنها با نسل جدید جنگنده‌ای پیشرفته موسوم به F-35 جایگزین خواهد شد. اینک دادستان‌های دادگاه آقای خزایی در بیانیه‌ای اعلام کردند که مظفر خزایی در مدارکی که به چندین دانشگاه فنی در ایران فرستاده، نوشته است که وی در نقش سرمهندس چندین پروژه با پیمانکاران وزارت دفاع ایالات متحده همکاری داشته. مظفر خزایی متهم است که اطلاعات صاحبکاران خود را به سرقت برده که در میان آنها نام یک شرکت تولید کننده موتور جت به نام پرت اند ویتنی هم به چشم می‌خورد. به نوشته اسوسییتد پرس، آقای خزایی از بازداشتگاه خود نامه ای به قاضی پرونده خود فرستاده و در آن از اعمال خود اظهار پشیمانی کرده است. مظفر خزایی در بخشی از نامه خود نوشته که قطعاً به هیچ وجهی قصد آسیب رساندن به ایالات متحده یا هیچ شخص یا شرکتی را نداشته است. او در ادامه تصریح کرده که به دلیل تشخیص نادرست خود در ارسال مطالب طبقه بندی شده بسیار پشیمان است. آقای خزایی دانش آموخته 21 سال پیش دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه نیو مکزیکو است. در آبان ماه سال 1392 خورشیدی، بازرسان گمرک آمریکا در یک بسته ارسالی به مقصد ایران تعدادی مدارک حساس نظامی را کشف کردند که آقای خزایی فرستاده بود. مظفر خزایی 2 ماه بعد در فرودگاه بین المللی نیوبارک لیبرتی دستگیر شد.
و خبر آخر این که عبدالله باقری، محافظ محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، روز پنجشنبه در حلب سوریه کشته شد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای باقری در هنگام مرگ 34 سال داشته است. برادر عبدالله باقری با تایید خبر کشته شدن محافظ پیشین محمود احمدی نژاد، دلیل کشته شدن او را دفاع از حرم زینب در سوریه عنوان کرد. در 3 هفته اخیر دست کم 3 فرمانده سپاه پاسداران ایران در سوریه کشته شدند. با این خبر به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.